أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا بالقاسم محمد وعلى الخيرين الطاهرين معصومين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. ببینید دوستان عزیز، ما وقتی که آمدیم به بحث اشتقاق صغیر، در اشتقاق صغیر بعضی وقتا نقصان حروفه. مثلا میگیم خف از ماده خاف یا خافو، بیر از ماده باع یا بیو، یا مثلا نم و امثال زالک. و مثالی حتی براتون زدم که شائن چطور شد قلبم درش صورت گیره، و جائن و فائن و فایفیو، مثل مثالی که براتون زدیم. گاهی البته دوستان عزیز، در باب این که مثلا گاهی نقصان حرکت هست، ضرب و از ضربه، این حرف بر اساس کسانی درسته که آمدن گفتن مصدر از فعل مشتقه. ببینید ما در باب اشتقاق این که منشق مشتق من چیه، آیا مصدر است یا میتونه کلمات دیگه هم باشه؟ بعضیا گفتن مشتق مصدر است، بعضیا گفتن نه، مشتق میتونه مصدر و اسماء جامد باشه. بعضیا گفتن مشتق اتفاقا مشتق من، یعنی منشأ اشتقاق فعل ماضی است. مثلا شما ضرب رو از ضربه گرفتید، نه ضربه رو از ضرب. و این دوستان عزیز نظیر نظریه کوفیین هست. باز دوستان را حواله میدم به اون کتاب الانصاف. الانصاف کتاب پرمطلبی است از ابن العنباری، دو تا چاپ هم داره. یک چاپی قبلا در مصر انجام شده به وسیله استاد ابوالفضل ابراهیم، شیخ مشایخ مصححین مصر، و چاپ دومی که اخیرا آمده به وسیله امیل یعقوب، دانشمند مسیحی لبنان، که این رو در دو جلد چاپ کرده و ناشرین بیروت منتشر کردن. شما اونجا اگر ملاحظه بفرمایید، نظریه بصریین کوفیین اینه که مصدر از فعل ماضی گرفته میشه، مصدر از فعل ماضی گرفته میشه، بعد ضرب رو میگن از ضربه گرفته میشه. پس بدان که مصدر اصل کلام نیست، بدان که ماضی اصل کلام است، ماضی اصل کلام است. و عجیب این است که این نظریه کوفیین را ابو حیان اندلسی که من فکر میکنم در 745 فوت کرده و با فاصله زمانی اندکی از ابن مالک اندلسی بوده، از نجم الائمه استرابادی بوده، چون اونا در قرن هفتم بودن، ای در اوائل قرن هشتمه. در حقیقت این ابو حیان اندلسی مردی بسیار نقاد و ادیب، مخصوصا نسبت به محمود ابن عمر زمخشری. آراء محمود ابن عمر زمخشری رو در الکشاف نوعاً نقد میکنه. این ابو حیان اندلسی یک کتابی داره به نام الارتشاف که معروف است به نام ارتشاف و ضرب من لسان العرب. هم بحثای نحوی داره هم بحثای لغوی. این ارتشاف و ضرب 8 جلد داره، کتاب پرمطلبی است، کتابخانه دفتر تبلیغات داره، کتابخانه نواب داره، میتونن مراجعه کنن. در اونجا در جلد 3 صفحه 1353 که به صورت مسلسل هست. و همینطور عشمونی که یکی از دانشمندان ادیبه و شرحی بر الفیه ابن مالک داره، در جلد 2 صفحه 212. و حتی دوستان عزیز به جای دوری نرید، همین شرح ابن عقیل. آقا این من میگم همین سیوطی و شرح ابن عقیل رو اگر ما خوب بخونیم و کلمه به کلمه شا بیم تحلیل کنیم. من در یک جلسه با دوستان داشتم شعر ابن مالک رو تحلیل میکردیم با هم. زیدون مبتدعون و آذرون خبر، این قلت زیدون آذرون من اعتذر. گفتم این مثال زیدون آذرون من اعتذر رو معنا کن. یعنی چی؟ آذر یعنی چی؟ اعتذره یعنی چی؟ این خیلی مهمه. لغت شناسی آقای بود. دوستان ما تا اون روز هیچ کس به فکر نیفتاده بودن که اصلا زیدون آذرون یعنی چی؟ اعتذره یعنی چی؟ اعتذره باب افعال یعنی کسی که عذر بیاوره، معتذر یعنی عذر آورنده، معذر یعنی عذر آورنده. اما آقایون ثلاثی مجردش دقیقا عکس معنای مزیده و او که باید ثلاثی مزید همون معنای ثلاثی مجرد باشه، ولی عکس ثلاثی مزیده، یعنی در حقیقت آذر یعنی پذیرنده عذر. زیدون آذرون، زید پذیرنده هست از کسی که عذر بیاوره. معتذر یعنی چه؟ یعنی عذر آورنده. آذر یعنی چه؟ یعنی پذیرنده عذر. آذر به معنای معتذر نیست، آذر به معنای عذر آورنده نیست، بلکه آذر دوستان عزیز به معنای کسی است که در حقیقت عذر دیگران را قبول می کند. من در کتاب‌های لغت هم مراجعه کردم و این کلمه را ببینید دوستان عزیز دقیق برای رفقا. ما یک المعتذر داریم، ای اتاب عذر و یکون محقا و غیر محق، عذر بیاورد چه محق باشه چه محق نباشه. المعذر، معذر با معتذر فرق میکنه. در قرآن داریم المعذرون الذین یعتذرون بلا عذر، کسانی که عذر میارن ولی عذر درست حسابی ندارن. از عبدالله ابن عباس در ذیل آیه شریفه همین نقل شده که انهم المقصرون الذین لا عذر لهم، عذری ندارن ولی عذر تراشی میکنن، اینا معذرونن. باب تفعیل. بعد عرض خدمت شریف با سعادت شما باب افعال داره، المعذر الذی له عذر، عذر داره واقعا، عذر داره. حالا عذر میاد بیان میکنه یا نمیکنه با معتذر فرق میکنه. معتذر کسی که عذر بیان میکنه، اما معذر یعنی کسی که عذر داره، ممکنه بیان نکرده باشه. البته بعضیا گفتن اذا بلغ اقصى الغایه، زمانی معذر گفته میشه که دیگه نهایت عذر را در وجودش وجود داره. بله، ولذا وقتی میگن اذر یعذرو، یعنی در حقیقت عذری را که دیگری آورد عذرش را پذیرفت و او را معذور دانست. نگاه کنید ما در محاورات میگیم مرا معذور بدانید، یعنی عذر مرا بپذیرید. اعذره باب افعال، اعذره فلانن فی ما سنعه و اعذره یعذرو، یعنی شخصی که عذر آورد که او رو میگیم اعتذره، این آقا عذر را قبول کرد. زیدون آذرون من اعتذر. ببینید در حقیقت دوستان عزیز توجه داشته باشید، آذر به اون کسی گفته میشه که عذر را میپذیرد. در یک روایتی که پیدا کردم برای تأیید همین مطلب، روایت را در احوالات فرزدق بود که وقتی در باب امام سجاد علیه السلام اون قصیده مهم را ایراد کرد در جواب هشام، هشام وقتی گفت من هازا مردم، شامی ها گفتنی کیه که مردم برای کوچه باغ باز میکنن، فتجاهله، هشام خودش رو به جهالت زد، گفت نمیدونم، لا ادری. فرزدق اونجا حاضر بود، گفت من میدونم، و ناخودآگاه اندرون شعر جوششی شروع شد و اون قصیده معروف را در باب امام سجاد بیان کرد که ابن هشام هم در مغنی بیتهایی از او را میاره، یغزی حیاءن و یغزا من محابتهی فما یکلمو الا حین یبتسمو. یه زمان اشعار فرزدقه که ابن هشام آورده و او که بعضیا در حجیت شعر فرزدق خدشه می کنن، چون جزء محدثونه، جزء محدثونه، از طبقه محدثون در بین شعرها. یغزی حیاءن، چشمشو می بند از روی حیاء، و یغضا من محابتهی، تمام چشم ها بسته میشه از هیبت امام سجاد، فما یکلمو، هیچ تکلم نمیشود با او از هیبت و صلابتش مگر زمانی که تبسم میکنه. نگاه کنید دوستان عزیز، در اونجا داره که بعد امام سجاد علیه السلام براش یک کیسه پولی فرستادن، 300,000 دینار، و فرمودن این را از ما قبول کن. عبارت امام سجاد این کلمه است، اعذرنا یا فرزدق. اعذرنا را معلوم کنید یعنی چه؟ اعذرنا یعنی عذر ما را قبول کن، ما قبل، اقبل عذرنا. زیدون آذرون من اعتذر. ببینید دوستان عزیز، اشتقاق توجه داشته باشید. پس بنابراین ما داشتیم این حرف را میگفتیم، میگفتیم که اشتقاق گاهی به نقصان حرکته. بعضی آمدن گفتن آقا ضرب از ضربه گرفته شده. کوفیین این نظریه را معتقدند که اصل اشتقاق در کلمات فعل ماضیه نه مصدر، برخلاف اون چه که از دوره مرحوم میر سید شریف الدین جرجانی معروف و مشهوره و در اوساط علمی ما شیعیان جا افتاده. نه، در شرح عشمونی دوستان عزیز که بر الفیه ابن مالک نوشته جلد دو و در مصر چاپ شده و شاید 5-6 جلد بشه، کتاب مفصلی است، صفحه 212، و در همین شرح ابن عقیل خود ما که گفتم آقا دقت اگر بکنیم تو اینا خیلی کتاب مطلب هست، جلد 1 صفحه 559 میگه آقا کوفیان معتقدن که اصل در اشتقاق فعل ماضیه. خب این هم یک نوعی از تغییری که دوستان عزیز در مثلا فرض بکنیم کلمات با عنوان اشتقاق صغیر پدید میاد. دیگه من اگر خواسته باشم این عبارت ها رو فقط بخوانم که شما گوش کنید، مثلا 6 را که اینجا نوشتم از کتاب، از همون کتاب های اصولی قرن 8 اهل سنت، هم در کتاب منهاج نووی آمده و در شروحش که 3 شرح در کتابخانه وجود داره در شرح اینا، و هم در کتابهای اسنوی و دیگران آمده. نقصان حرف و حرکت مثل غلا، ماضی غلیان، بله، سر که از سیر گرفته شده، به زیادی هفت زیادی حرف و نقصانش مثل مدهرج که از دهرجه گرفته شده، مزخرف از زخرفه، زیادی حرکت و نقصان مثل حذر که از حذر گرفته شده، سعا که از سعی گرفته شده، رما که از رمی گرفته شده، زیادی حرکت هم هست، نقصان هم هست. زیادی حرف نقصان حرکت مثل عد اسم فاعل از عدد، از عده، عادده، اینا زیادی حرکت و نقصان حرف مثل نبته از نبات گرفته شده، رجعه از رجعا گرفته شده. ببینی در کتاب شرح الکوکب علامه محلا که زرکشی هم آمده این کتاب را شرح نوشته، یک کتابی داره در حقیقت، بله این کتاب اصلش مال کدوم بزرگواره از دانشمندان اهل سنت که خیلی هم در بین علمای اهل سنت معروفه و بیش از 60 شرح برش نوشته شده، 60 شرح. مولا جلال الدین سیوطی آمده این کتاب را به شعر در آورده و باز خود شرح داده. کتاب بسیار ارزشمندی است در حقیقت که علامه محلا هم برای شرحی داره به نام شرح محلا، معروفه حاشیه محلا. بدرالدین زرکشی هم شرحی داره برش. حالا شاید در لابلای این حرفایی که میخوانم در آینده اسم این کتاب بیاد، ولی الان ناگهان یادم رفت در حقیقت. ببینید تغییرات دیگری که دیگه در اونجا نوشتن در این کتاب ها خیلی مفصل و براش مثال زدن، زیادی حرف و حرکت هر دو با نقصان حرکت دیگری، یعنی هم زیادی حرف داره هم حرکت داره هم نقصان حرکت داره، مثلا ازرب که از ضرب گرفته شده، زیادی حرکت با زیادی حرف و نقصانش خافک از خوف گرفته شده، نقصان حرف با زیادی حرکت و نقصانش مثل عد که از وعد گرفته شده، نقصان حرکت این چهاردهمین تغییره، نقصان حرکت با زیادی حرف و نقصانش مثل کال که از کلال گرفته شده، و 15 هم نقصان زیادی حرف و حرکت و نقصان حرف با هم، یعنی هم از یک طرف حرف اضافه شده، هم از یک طرف حرکت اضافه شده، هم از یک طرف حرف کم شده و هم از یک طرف در حقیقت حرفی اضافه شده، مثل مثلا مثال زدن به ارمیل که از ماده رما گرفته شده. این 15 تا صورت دوستان عزیز برای تغییر و تحولی که ما در این عرصه خدمت شریف با سعادت شما اشتقاق صغیر میتونیم براش پیدا کنیم، و بزرگان ما در علم صرف و در علم نحو، ببخشید علم اصول، آمدن اینها را پیگیری کردن و براش مثالهای متعدد و مثالهای دقیقی زدن که خب در جای خودش عرض کردیم و ذکر شد و دوستان میتونن در حقیقت اینها را ملاحظه کنن. پس ببینید دوستان عزیز، این قضیه روشن شد که اشتقاق صغیر اصلا دنیایی از تغییره و گاهی هست که اگر ما اشتقاق صغیر را نفهمیم باعث اشتباه میشه. من الان وارد کلمه زیدون آذرون من اعتذر را که براتون نقل کردم دوستان عزیز توجه داشته باشید. در یک روایتی هست که در کافی جلد 7 آمده و علمای علم اصول مثل مرحوم شیخ انصاری رحمت الله علیه در اصالت البراءه به این روایت تمسک کردن که این روایت اینه که شخصی میاد خدمت امام صادق علیه السلام و از این بزرگوار سوال میکنه و میفرماید که از امام صادق علیه السلام سوال میکنه و میفرماید که آقا مثلا در موردی من اینطوری شک کردم که آیا این مورد مثلا چنین است یا چنان است. امام علیه السلام فرمودن اگر همچی شکی داری اینجا براءت جاری کن، به دلیل اینکه شما در بسیاری از موارد این در مورد زنی که الان شما گرفتی آدم شک میکنه که مبادا با این زن شیر خورده باشن و شیر رضایی باشه، در مورد مثلا گوشتی که میخری شک میکنی که مبادا این گوشتی که الان خریدی مثلا به صورت حرام در حقیقت ذبح شده باشد و خدایی نکرده این حرام باشه در بله. امام علیه السلام چند نمونه را بهش مثال میزنن و میفرماین که اگر تو در تمامی اینها فکر کنی باید اصالت البراءه جاری کنی، نمیشه در حقیقت تو یکی یکی را احتیاط کنی و زندگی تو در نهایتا فلج میشه در حقیقت. بعد اونجا امام علیه السلام کلمه مثلا به صورت اعذر شما توجه کنید، آیا این کلمه اعذره یا اعذره؟ یعنی اسم تفضیل است از ماده اعذره ثلاثی مجرد، چون اسم تفضیل نوعا از ثلاثی مجرد گرفته میشه، شرط اسم تفضیل اینه که از ثلاثی مجرد گرفته بشه بر وزن افعل و اگر از مزید خواسته باشه بگیریمش، از مزید خواسته باشیم بگیریم باید از واژه اشد و امثال این استفاده کنیم. حالا دوستان عزیز در اینجا سوال این است که آیا اینجا اعذر است اسم تفضیل یا اینکه در اینجا اعذره باب افعال و در حقیقت به صیغه مجهوله. بعضی بزرگان آمدن در تقریرات اصولشون مثلا به معنای معذور بودن گرفتنش. معنای معذور بودن معناش اینه که این بزرگوار آمده اسم تفضیل گرفته و اسم تفضیل هم از ماده اذره گرفته. اما نسخه کافی که دارالحدیث چاپ کرده در اون نسخه که آمده کلمه یعذر آمده، یعنی فعل مضارع به صیغه مجهول آمده. ببینید فعل مضارعی که به صیغه مجهول آمده قرینه می شود که این روایت اعذر به صیغه اسم تفضیل نیست ولی اعذره به صیغه باب افعال است در حقیقت. و یکی از محققین آمده گفته در اینجا معذور بودن غلطه، باید یعذرو بخوانیم، چون یعذرو به معنای کسی که قبول میکند عذر را، همونطور که توضیح دادم زیدون آذرون من اعتذر. ببینید وقتی که اشتقاق صغیر را ما مهارت نداشته باشیم اعذره‌ای که در روایت آمده را اسم تفضیل معنا می‌کنیم، در حالی که اسم تفضیل اصلا وارد نشده در لغت عرب. الان من مثلا میخوام خیلی شدیداً عذرخواهی کنم و از عذرخواهی شما بیشتر در واقع عذرخواهی کنم، اینجا عرب میگه اشد و اعتذارن، کلمه اعذر را به کار نمیبره. اعذر که اسم تفضیله، البته من در خیلی لغت ها نگاه کردم که ببینم آیا اسم تفضیل اعذر آمده در لغت عربی یا نیاوردن لغویین، چون این اشتقاق صغیر به دست ماست و همینجاست دوستان عزیز که اهمیت قضیه را باید شما بفهمید. الان ما وقتی که میگیم آقا در صحاح اللغه جوهری، در قاموس المحیط فیروزآبادی، در سایر کتاب های لغت واژه اذر یعذرو به معنای کسی است که عذر را بپذیرد، اعذرنا یا فرزدق، عذر ما را بپذیر ای فرزدق. اگر این طوری باشد دوستان عزیز، پس اسم تفضیل از اعذر که بسازیم با چی بگیم؟ اسم تفضیل از اعذر که داشته باشیم، خواسته باشیم درست کنیم، با چه کلمه ای تعبیری را به کار ببریم؟ باید بگیم اعذر بر وزن افعل، یعنی بیشتر پذیرنده عذر است. میگیم آقا زید و عمر هر دو عذر را میپذیرند، اما زیدون اعذر من عمر، یعنی عذر را از عمر بیشتر میپذیره. نه زید از عمر بیشتر عذر آورده. اگر خواسته باشید بیشتر عذر بیاورید، باید بگید اشد و اعتذارم، باید بگید اشد و اعتذارم. لذا نگاه کنید، این قضیه خیلی قضیه جالبیه در حقیقت، که ما در این حدیث شریف عذره بخوانیم به صیغه مجهول باب افعال، که باب افعال و ثلاثی مجرد رو من از لغت خوندم براتون که هر دو به یک معناست، یعنی اعذره و اذره به یک معناست، ای یعنی عذر را پذیرفت. اما ما وقتی که در حقیقت میخوام از اعتذار اسم تفضیل بسازیم، اونجا از اعتذار اسم تفضیل ساخته نمیشه، چون علمای ادبیات عرب میگن آقا شرط ساختن اسم تفضیل از ثلاثی مجرده، از ثلاثی مزید شما حق ندارید در حقیقت اسم تفضیل بسازید، و اگر خواستید اسم تفضیل بسازید باید به صیغه اشد متوسل بشید. بله گاهی در ثلاثی مجردم وقتی نهایت مبالغه را خواسته باشیم برسونیم، از ثلاثی مجردم ساخته میشه. مثلا به جایی که بگیم اقصا، یعنی قساوت قلبشون بیشتره، قرآن میگه اشد و قسوتن، نمیگه اقصا، با او که اقصا هیچ مشکلی نداره. باید طبق قاعده در آیه شریفه اقصا به صیغه اسم تفضیل ساخته شود، ولی اقصا گفته نشده، بلکه اشد و قسوتن آمده. اشد و قسوتن میخواد نهایت مبالغه در قسوت را برسونه، یعنی شما عدول کردید از صیغه اسم تفضیلی که از ثلاثی مجرد ساخته میشد به صیغه اشد و اکثر، و این عدول شما دلالت بر مبالغه میکنه، دلالت بر تأکید میکنه. اصلا عدول از اصل اولیه به قاعده دومی خودش دلالت بر مبالغه میکنه، که شما چرا از قاعده اولیه عدول کردید و رفتید به قاعده دوم؟ یک هدفی باید داشته باشه، یک وجهی باید داشته باشه، باید اون وجه را در حقیقت ما بشناسیم و بدانیم که چیه، و اون هدف گاهی در ادبیات عرب میگن اون مبالغه هست. ببینید دوستان عزیز، پس بنابراین اشتقاق صغیر امر ساده ای نیست که ما بیم از کنار اشتقاق صغیر به راحتی رد بشیم. گاهی یک لغت را که ما اشتباه بخوانیم، یک لغت را اشتباه معنا کنیم، این فرق میکنه. من در مجلسی نشسته بودم، عزیزی منبر رفته بود و داشت درباره زیارت عاشورا صحبت میکرد. بعد درباره زیارت عاشورا یک کلمه ای وجود داره که حالا من اون کلمه یادم رفت که در حیرت در زیارت عاشورا ایشون اون کلمه را آمد به مباحث عرفانی ارتباط داد، در حالی که ایشون فهمیدم که در اشتقاق این کلمه اشتباه کرده. حالا من زیارت عاشورا را باید یک دور باید دوباره نگاه کنم، اگرچه الان کل زیارت عاشورا ممکنه تو ذهنم باشه، ولی اون واژه چیه که اون آقا به خاطر اینکه در اشتقاق صغیرش اشتباه کرد واژه را تشخیص نداد که از این ماده، آمد کلی بحثاشو بر یک بنیان خرابی بنا کرد، بر یک بنیان خرابی بنا کرد. ببینید دوستان عزیز، این طوری میشه در حقیقت که اشتقاق صغیر امر بسیار مهمی است و تاثیرگذاره در حقیقت، و من داشتم این مطلب را عرض میکردم برای شما که اشتقاق صغیر را علمای علم صرف و علمای علم اصول، این کتابهایی که من یاد کردم گفتم که مراجعه کنید، کتابهای بسیار متعددی، مخصوصا کتابهای اصولی مفصل اهل سنت که از قرن ششم یعنی از فخر رازی نوشته شده تا قرن هشتم یعنی تا ناصرالدین بیضاوی و شارحانش، این دوره که دوره مبسوط و دوره بست علم اصول در میان اهل سنت بوده و دیگه دوره پایانی علم اصول هم حساب میشه و به قول حسن حنفی میگه علم اصول در میان اهل سنت دیگه در قرن هشتم مرد. دوستان اگر مراجعه کنن این اشتباه صغیر را به طور مفصل توضیح دادن در این بعد. خب این مطلبی بود که خدمت دوستان اشاره کردم و در حقیقت به دوستان یادآور شدم. مرحوم دکتر عبدالهادی فضلی رحمت الله علیه یک کتابی داره دوستان عزیز به نام الوسیط فی فهم فی قواعد فهم نصوص شرعیه، الوسیط که دو تا چاپ داره و در کتابخانه هر دو چاپش هم موجوده. اونجا اگر مراجعه کنید ایشون اون عبارتی را که من خدمت شما عرض کردم که اشتقاق در علم بین علمای اصول و بین علمای صرف بینشون اعم و اخص من وجهه، دوستان عزیز من الان عبارت مرحوم عبدالهادی فضلی رو یادداشت کردم براتون میگم هرچند قضیه را. بله ایشون میگه اصولیان میگن کل وصف یوسف و به ذات، یعنی ما یجری علی الذات. این در حقیقت در اشتقاق در علم اصول است. لذا جوامد محموله بر ذات، یعنی جوامدی که میتونن خبر از ذات واقع بشن، بگیم زیدون زوجون، هندون زوجون، لذا جوامد محموله بر ذات داخل در مشتق است، مثل هندون زوجت و زید. کلمه زوجه فقط برای زن میاد ولی زوج بر مرد و زن اطلاق میشه و لغت قرآن زوجه، اسکن انت و زوجک الجنه، برای زن به کار بوده. اصولیان دوستان عزیز گفت به قول تعبیر این بزرگوار فرموده اسم زمان و مکان و آلت را مشتق نمی‌دانند، در حالی که از نظر علمای علم صرف و اشتقاق اینها داخل در اشتقاق هستند. خب این دوستان عزیز تفصیلی بود که ما درباره اشتقاق صغیر خدمت دوستان ارائه کردیم و یکی دو مثالم که من از بحث‌های فقهی و اصولی یادم بود خدمت دوستان عرض کردیم. البته دوستان عزیز توجه داشته باشید این بحث فرق میکنه با این مطلبی که مرحوم آیت الله علامه سید محسن امین جبل عاملی در یکی از کتاب‌ها مقدمه‌ای نوشته و بعد گفته که آقا دعب علمای عجم در نگارش متون مثل علمای عرب نیست و علمای عرب بعضی وقتا ظرافت‌هایی را متوجه میشن که علمای عجم به اونها توجه ندارند. مثلا فرض میکنیم مالا در کتاب‌های اصولی در باب حدیث شریف الناس فی سعت مالا یعلمون یعنی حدیثی است که نقل شده. علمای علم اصول گفتن این حدیث رو دو جور میشه خون. یکی بخونیم الناس فی سعه، سعه مستره، مستره از چیه؟ مستره بر وزن فعه، فعه از ماده وسع یسعو. خب وسع یسعو که با سعه الان مسترشه، الناس فی سعه یعنی در وسعت، مالا یعلمون چیزی را که نمیدانن، این مامای موصوله هست. لا یعلمون سلش هم اینجا محذوفه، یعنی مالا یعلمونهو، الناس در وسعت اون چیزی هستن که آن را نمیدانن. اما برخی علمای علم اصول آمدن گفتن این روایت رو یک جور دیگه هم میتونیم بخونیم و اون این که بخونیم الناس فی سعتن مالا یعلمون، مالا یعلمون مردم در توسعه هم، اضافه نکنیدش اون چرا که نمیدانن. ایشون فرمود دعب عربیت اگر بر وجود انسان، یعنی این عبارت را به یک عرب بدیم نمیپذیره که ما بیم بخونیمش الناس فی سعت ما لا یعلمون، بلکه اگر ادبیات عرب بر روحی یک شخص حاکم باشه و عرب اصیل باشه لمس میکنه که اینجا وقتی که اضافه نشه باید بخونیم الناس فی سعت ما لم یعلم، مالم یعلم، مردم در توسعه هم تا زمانی که نمیدانند. ببینید میگه این ما از سیاق عرب و جوهره ادبیات عرب به دست میاریم که خیلی وقتا فقهای عجم اصلا متوجه این قضایایی که در حقیقت هست نمیشن. اینا نکاتیست که اون ظرافت‌های ادبیات عرب. مرحوم آیت الله عظما آقای شیخ محمد حسین کاشف الغطا رحمت الله علیه، متوفای 1372، آقایون ایشون یک نقدهایی داره بر الاب انستا تانس، یک نویسندهی مسیحی عراقی که مجله‌ای داشته در ادبیات عرب منتشر می‌کرده. مرحوم کاشف الغطا یک نقدهایی برش داره. چرا؟ چون کاشف الغطا عرب اصیله و بعضی نقدهای او بر یک نویسنده مسیحی قدر عراق واقعا در عراق صدا کرد و در آثار ایشون که مجموعه آثار ایشون الان در حدود 40-50 مجلد چاپ شده در کتابخانه موجوده، میتونید مراجعه کنید. ببینید اون ذوق ادبی دوستان عزیز در شناخت واژگان و اشتقاق صغیر و کبیر دخالت داره، ما این رو دخالت منکر نیستیم، اما قواعد اشتقاق صغیر و اینا را باید ما بدونیم که اینها را در روایات و در حقیقت مثلا فرض میکنیم که تعبیرات آیات شریفه قرآن اعمال کنیم. اجازه بدید دنباله بحث را که بحث اشتقاق کبیر را ما وارد بشیم در جلسه بعد انشاءالله ادامه بدیم. و صلی الله علی محمد و آله الطیبین.